آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 752 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا مروری است بر تحولات رخ داده مرتبط با ایران در 77مین دوره جشنواره فیلم کن. جشنواره کن 77مین دورش رو پشت سر گذاشت با هیاهو و خبرسازی‌های همیشگیش. برای ایران این دوره بیش از هر چیز محل توجه به جریان سینمای مستقل و غیر رسمی و بدون وابستگی به حکومت بود. نمایش فیلم دانه انجیر معابد ساخته تازه محمد رسولوف با توجه زیادی که جلب کرد در کنار نمایشگاه پورتراهای سینماگران مستقل ایرانی در هتل ماجستیک و همینطور تداوم حضور نمایندگان بخش‌های غیر حکومتی در بازار با اجرای برنامه‌ها و نمایش فیلم‌های مختلف باعث شد تا دوره سال 2024 جشنواره کن تداوم روندی باشه که از حدود دو سال پیش با قدرتگیری سینمای مستقل و غیر رسمی ایران در مجامع بین‌المللی آغاز شده. مهمترین جلوه حضور سینمای مستقل ایران نمایش فیلم دانه انجیر معابد بود. فیلمی به شدت صریح و نفسگیر درباره التهاب‌های درونی خانواده‌های مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و خشونت‌های نهادینه شده در افکار و اعتقادات این افراد که با استقبال پرشور تماشاگران مواجه شد و اونها 12 دقیقه عوامل این فیلم رو در کاخ جشنواره کن تشویق کردند. دانه انجیر معابد درباره یک بازپرس دادسرای امنیت دادگاه انقلاب تهران با نام ایمانه که در صدای رسیدن به مقام قاضی و داشتن زندگی بهتره. همسر این بازپرس سرسپرده ایدئولوژی و روایت‌های حکومت، اما دو دختر نوجوانش که یکی در سن دانشگاه و دیگری در سن دبیرستانن با مشاهده واقعیت‌های جاری در جامعه با تردیدهای جدی نسبت به شغل پدرشون و درستی عمل کرده اون مواجهن. وقوع اعتراضهای زن زندگی آزادی تفاوت نگاه دخترها با پدر و مادرشون رو بیشتر نمایان میکنه، اما گم شدن اسلحه پدر و زن اون به نقش داشتن دختران در این اتفاق التهاب‌ها در خانواده رو به اوج میرسونه. دانه انجیر معابد از فیلم‌های مورد استقبال منتقدان در جشنواره کن بود و بسیاری از رسانه‌ها و منتقدان شناخته شده دنیای سینما از این فیلم به عنوان یکی از آثار برتر دوره اخیر جشنواره کن یاد کردن. من با محمد رسولوف در حاشیه جشنواره درباره خروجش از ایران و فیلم تازه‌اش گفتگو کردم.
دوباره بودن در جشنواره کن براتون چطوره؟ آیا اتفاق خاصیه براتون یا اینکه معمولیه فعلا در مجموعه اتفاقاتی که براتون پشت سر گذاشته؟
ببین، من از 20 سال پیش، یعنی اولین بار 20 سال پیش با فیلم جزیره آهنی اومدم و بعدن تو سال 2011 و با امید دیدار اومدم، تو سال 2013 دست نگشتگاه و تو سال 2017 که آخرین بار که اومدم با فیلم دیگه و همه این سفیل تو بخش نگونی نگاه بود. طبیعتا فضایی کن برام آشنا بود بعد از 4 بار که میومدم و این دفعه خب مهمترین ویژگیش اینه که 7 سال من خروج بودم. بعد از 3 سال که تو ایران بودم تونستم یه فیلم بسازم، شیطان پشت نده. بعد اون فیلم هم یهویی یه جوری تموم شد که خوردیم به برلین، برلین برداشت دیگه، اصلا نتونستیم به کار بریم. و الان جالبه برام که بعد از 7 سال معمولیت خودم اومدم و یه خود احساس دوگانه ای دارم، برای که خب بچه های تیمم سوهر گلستانی، میثاق زاره، من آقا بابایی فیلمبردار حسن شبونکار صدا مردم و امیر پناهی‌فر طراح صحنه، محمود دهخانی طراح میکاپ آرتیست و طراح گریم و خانم نازنین توسلی و تمام یکی یک گروهی که دلشون می‌خواست اینجا باشن الان این امکانو ندارن. بنابراین راستش رو بخوای اندوه بزرگی داره با من حرکت میکنه، ولی از اون طرف هم فکر میکنم چه خوب که فیلم اینجا هست، صدای فیلم شنیده میشه، صدای خود بچه‌هایی که دوست داشتن این فیلم ساخته بشه شنیده میشه. برای این یه وضعیت یه خورده متعارض و متناقضیه.
همیشه این سالها در باره خروج از ایران یه نظری هست، به خصوص کسانی که کار فرهنگی و هنری میکنن. شما به نظر میرسید تا همین چند وقت پیش معتقد به این نظر هست، اینکه به هر شکلی باید نیم در داخل ایران و کار کرد و از اونجا صحبت کرد و نظر خودمون رو بیان کرد، ولی شما نهایتا ظاهرا رفتید به این مسیری که چاره‌ای برای بیرون اومدن از ایران نیست.
آره، خب ترجیح این بود که من میموندم و خیلی هم پافشاری کردم. من از سال 88 که اولین بار رفتم زندان، خب شرایط زندگی بیرون ایران داشتم، ولی احساس میکردم با تا جایی که میتونم و تا روزی که میتونم دوربینم رو بذارم اونجا باشم، تا روزی که میتونم دوربینم رو روشن نگه دارم. ولی دیگه شرایط به جایی رسیده و شدت سرکوب و خفقان به نقطه‌ای که رسیده که برای یه کسی مثل من این امکان وجود نداره. یعنی همین پروژه‌ام من
فکر می‌کنم این دیگه آخریش بود.
آره دیگه، چوب خطم پر شد. یعنی دیگه جوری بود که می‌خواستن منو برای سال‌های طولانی تو زندان نگه دارن. بعدم پیر میشی دیگه، حوصله نداری دیگه، وقت نداری، بعد از جامعت هم جدا افتادی عملا و تو زندان هم هستی که دسترسی به جامعه نداری، که تو زندان هم خودش یه چیز تبعیده، یه نوعی این یه تبعیده اونم یه تبعیده، این تنبیه های تفاوت هایی با هم دیگه داره. ولی در نهایت من لحظه‌ای که دیگه می‌خواستم اینو خیلی خیلی بهش فکر کرده بودم، خصوصا تو موقعی که داشتم فیلم برداری می‌کردم، هفته چهارم فیلم برداری بود که حکم 8 سال زندان من برای پرونده قبلی که تو تیر ماه 1401 دستگیر شدم اومد و من وسط فیلم برداری واقعا با خودم فکر کردم اصلا این فیلم رو ادامه بدم یا نه، اصلا مگه میشه تمومش کرد، کی میره تجدید نظر. با وکلام تماس گرفتم درباره اینکه کی این حکم اجرا میشه، کی حکم پرونده میره دادگاه تجدید نظر و اینا. یه بررسی کردیم دیدیم نه، یه خود طول میکشه، بعدم میخوره به عید نوروز، یه دو هفته هم اونجا وقت دارم و فکر کردم شانس این که فیلمو تموم کنم اگه دستگیر نشیم اندازه‌ای هست که این ریسکو ادامه بدم. ادامه دادیم با من اون فکر رو خاموش کردم، اوکی 8 سال زندان، اوکی خاموشش کردم و سعی کردم تمرکزم رو نگه دارم روی کار و تموم کردن فیلم برداری و خوشبختانه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه اندرو برت که دوست من است و پروژه دست نوشتن نمی‌سوزند و ما با هم کار کرده بودیم قبلا، همزمان داشت توی بیرون ایران فیلم رو مونتاژ بکرد و خیلی راه خوبی داشت میرفت و من فقط موقعی که دیگه فیلم برداری تموم شده بود و دیگه تمام تمرکزم روی مونتاژ بود، فکر میکنم چند روز از عید نوروز گذشته بود، یعنی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 24 فروردین بود که مطلع شدم دو سه روز قبل حکم تجدید نظر قطعی، یعنی حکم زندان من قطعی شده، مطلع شدم از طریق وکلام و بعد مسیر داشت میرفت به طرفی که الان پرونده میره اجرای احکام و من باید برم زندان. اونجا با تصمیم میگرفتم که میخوام برم زندان و خب طبیعتا باید منتظر بمونم که ببینیم چی میشه یا بیام بیرون و به روایت کردن ادامه بدم. من دومی رو انتخاب کردم.
به روایت این مسیری که در همه این سالها ادامه داده بودیم خودتون احساس کردن به انتها رسیده. میدونید که در باره کار شما هم در میان برخی کار همکارانتون هم مخاطبان به خصوص در فضای پرتردید و پر سوء ظن فعلی در ایران این سوالا بوده که آقای رسولی چه جوری این فیلم ها رو میسازه، اگه حکومت نخواد که این فیلم ها ساخته بشه مگه کاری داره برای چه جوری میتونه این کار این فیلم ها ساخته بشه؟
دقیقا چیزیه که حکومت میخواد که ما اینطوری فکر کنیم، بی اعتمادی بین ما بالا باشه، همدیگر و نیروهای متعلق به جمهوری اسلامی بدونیم. بله این اصلا سایبری هم خودشون این کارو میکنن و تو بازجویی هم اینو بهت میگن، یعنی سعی میکنن این تردید رو درت ایجاد بکنن که بگن ما کاری نداریم، میگن مال خودمونی، میگن این چیزا رو به صراحت بهت، حتی بهت میگن برو اما اقسام حرفا رو بهت میزنن. اون چیزی که مهمه اون هوشیاری و دوری از تاثیر توهم و بی‌اعتمادی نسبت به همدیگه است. البته این یه فضای غالبی نیست واقعا، من فکر میکنم که برخی از افراد خصوصا تو حوزه سینما از این طریق پشت ترساشون پنهان میشن، یعنی میگن اگه ما نمیکنیم این کارا رو به خاطر اینکه میدونیم اینا اینجوریان، یا مثلا آدمایی هستن خودفروخته وابسته سرسپرده میان تو تلویزیون میشن یا حرفایی میزنن که به شدت دروغه، یعنی اصلا این حاکمیت به دروغ زنده است، یعنی حیاتش و مدیون دروغه و این اصلا توی این نوع حاکمیت سیاسی که اینا دارن بند نافشونه با دروغ. بریم تاریخ این حکومت رو بررسی کنیم، با دروغ آغاز شده و خودشون تو دروغای خودشون غرق میشن. تو این فیلم هم من اشاره کردم به این موضوع و من فکر میکنم که به نظر من شما باید به اثر نگاه کنید. اثر چی میگه؟ کار چی میگه؟ این که هی دنبال این باشیم که نیت خوانی کنیم کی از کجا اومده، کی با کی بوده، کی چی کار کرده، این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و باعث زنده است. تو فضای سیاسی اینجوریه، تو فضای هنری اینجوریه. متاسفانه تنگ نظری ها و حسادت ها و گرفتاری ها اینجوری هم خیلی زیاده. ببینید انقدر اتفاقای عجیب میفته که حالا من به زودی همه اینا رو تو قالب یه مدیایی خواهم گفتون، برای که سالهاست دارم اینا رو یادداشت میکنم که چجوری بین آدم های سینما فاصله ایجاد میکنن برای اینکه بتونن به هدفاشون برسن و چجوری تو خود سینما یه عده آدم مبتذل هستن که از این فاصله ها استقبال میکنن برای اینکه بتونن به هجور راه دیگه ندارن، یعنی دوزار پول در میارن همونجا به همون دلشون خوشه تو همون فضا، یه خود اون ورتر بره نگران معیشتشون میشن. بنابراین من فکر میکنم یک تعداد اندک آدمای اینجوری رو نباید به کل نسبت داد و این من حدس میزنم یه خطای شناختیه که بخوایم یه دیده کوچولوی اینجوری که به هزار دلیل میتونه باشه رو به کل نسبت بدیم.
برسیم به فیلم. در فیلم شما صحبت میکنید، یعنی نگاهتون درباره مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی که چند بار مطرح کردیم که در سرشون چه میگذره، چگونه میرسن به این که به این عمل کرد برسن. تو شروع فیلم میبینیم که اون شخصیت بازپرس تردید داره در دادن کیفرخواست محاربه، اما در ادامه ظاهران این تردیدش برطرف شده و پذیرفته برای این که پیشرفت کنه هر خواسته یا
دلیل میاره. میگه که از زیارت عاشورا دلیل میاره، میگه انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، تا روز با هر کی که باید تو صلح و صفا باشه صلح و صفا میکنم، با هر کی باید تو جنگ باشه میجنگم تا روز قیامت. دلیلش سرسپردگیه. حرف من همینه که آقا سرسپردگی با ایمان چه معنی میده؟ سرسپردگی چی هست اساسا؟ و ماهیت این نوع حکومت به نظر من متکی به سرسپردگیه. این یه کد انگار. وقتی تو میبینی که تو آیکونای تبلیغاتی اینا که به شکل پروپاگاندا به شکل وسیع آدماشون رو به صورت مقوایی چاپ میکنن، از تو فرودگاه ها تا مراسم هر جا میذارن، این به چه معنیه؟ دارن به تو میگن باید دستتو بذاری رو سنت بگی من تسلیم تو هم.
و با شناختی که ازشون داریم چیزی به نام ریزه شما اعتقاد داره، فکر کنید که
حتما اینطوره. من به قاطعیت بهتون میگم، ببین اصلا هسته داستان این فیلم اینجوری شکل گرفت. من توی زندان وقتی که آقای حسین رونقی اعتصاب قضا کرده بود و شرایط خیلی بدی داشت، همه زندانیای سیاسی دیگه هم در تلاش بودن که از ایشون مواظبت کنن. یه روزی که من و آقای پناهی و چند تا دیگه از دوستان توی یکی از اتاق بودیم، چند تا از مسئولین رو میگم پای زندان اومدن و خواستن ببینن که حال آقای رونقی چطوریه. یکی از این افراد اومد به طرف من، منو آروم کشید کنار و خودشو معرفی کرد. طبیعتا من الان نمیتونم بگم کیه. یه خودکار از جیبش بیرون آورد و من هدیه داد. گفت تنها چیزی که اینجا دارم و دلم خواهد به تو هدیه بدم، داد به من. من یه خود راست شما خیلی خوشم نیومد، چون فکر میکنم مثلا یه همچین رابطه ای تو زندان چه معنی میده بین زندانی و زندانبان. ولی بعدن ادامه داد به حرفش و گفت که من هر روز که میخوام وارد زندان اوین بشم به این بالای در نگاه میکنم، چون درم مرتفعه، میگم یه روزی خودم و همین روزا از اینجا دار میزنم. و بعد ادامه داد بچه های من پوست منو کندن، هر روز از من میپرسن تو داری چیکار میکنی اونجا بیرون مردم رو میکشید، چون تو اوج ماجراهای در واقع جنبش زن زندگی آزادی بود و به شدت شرمگین بود از فضا، ولی نمیتونست انگار به این قدرت اینو نداشت به موقعیتش به باور قلبیش رجوع کنه، فقط داشت تو اون سیستم یه جوری خودش رو متقاعد میکرد که چجوری ادامه بده. و شاید فکر میکنن که بعضیشون فکر کنن اونجا هستن که به زندانی های سیاسی کمک کنن، یه دست هم نیست اونجا، یعنی فکر نکنید اونجا مثلا یه ریزش داره اتفاق میفته. یه روز دیگه من داشتم راحت میشدم تو راه رو، یکی از نگهبانا دست منو گرفت، آروم منو کشید بیرون دید دوربینای مدار بسته سالن، بعد به من گفت که آقای رسولوف اگه یه اتفاقی بیفته، تو اوج مسائل در واقع جنبش بود، اگه یه اتفاقی بیفته تو میگی که ما با شما رفتار بدی نداشتیم؟ این آدم ها زندگی دارن، خانواده دارن، الزامن همشون آدمایی نیستن که میخوان جلاد باشن.
ولی دیدیم تو فیلم که شخصیت فیلم تا انتها میره و همون عملکرد نسبت به خانوادهش انجام میده، یعنی به نظر میرسه این مقاومت تا پای نابود کردن هم خودشون و هم خانوادهشون برای حفظ حکومت.
خیال میکنم از یه جایی داستان یه بود استعاری پیدا میکنه، یعنی اگه فرض کنیم اون اصله نماد قدرته، قضایه یه قدری فرق میکنه. ولی این یه اشاره هم به مثلا اوایل انقلاب داره که یه اون میشتیدی گیلانی بچه خودشو کشته، اون بچه خودشو اعدام کرده، اون یکی برادر خودشو کشته. عقیده وقتی میشه همه چیزه سرسپرده میشی، میتونی آدم بکشی، چون فکر میکنی اون عقیده مهمتره. ایدئولوژی میتونه تا اینجا قطر آفرین باشه و اساسا یه حاکمیت اینجوری با همین ایده زنده است. شهادت طلبی میخوان، یا میگه آقا مرگ من عزت منه، من نمیفهمم چرا.
سینمای مستقل برسیم، قدرت گیریش در دو سال اخیر غیر قابل امکانه. واقعا فکر میکنید که محصول خواسته جامعه است یک مقاومت نهادینه شده در سینمای ایران و سینماگران ایرانی؟
حقیقت رو بخواید نمیشه انقدر همه چیزو یعنی انقدر مولتی فکته، انقدر عوامل مختلف توش تأثیر داره که یه کار پژوهشی دقیق میخواد راجع بهش اظهار نظر کردن. چیزی که من دارم میبینم اینه که سینمای مستقل داره به حیات خودش ادامه میده، داره آزمون و خطا میکنه، راه خودش رو به مارکت بین‌المللی پیدا کنه، یه جریان جدی تولید بیرون ایران داره اتفاق میفته که جمهوری اسلامی به شدت از این فضیلت داره. و من فکر میکنم چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم جریان تولید فیلم در بیرون ایران رو به یه صنعت تبدیل کنیم، تلاش کنیم که این فیلم ها رو پای خودشون بیستن، ماها به عنوان سازندگان بریم ببینیم چجوری میتونیم تو مارکت های بین المللی حضور داشته باشیم در حالی که اندیشه های خودمون رو داریم. باید برای این زحمت بکشیم. اصلا تو کل سینما اینجوریه، اینجوری نیست که همیشه تو به عنوان یه فیلمساز هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، تو ناچار یه معدلی بگیری بین ایده های خودت و فضایی که در واقع مارکت ازت میخواد. راه دیگه ای من نمیشناسم، اگر هست امیدوارم که اونی که میشناسه به من بگه.
و آخرین سوال این که از 45 سال گذشته هنرمندان ایرانی که از ایران خارج شدن شبیه اون چیزی که شما مطرح کردید به نام ایران فرهنگی تو ذهنشون داشتن، خیلی تصوری که واقعا بهش رسیدن الان سخته، فکر میکنی شما میرسید؟
بله، برای اینکه تا 45 سال پیش اوضاع فرق کرده، برای اینکه الان جهان انقدر شبکه‌ای شده که ایران عین یک مثلا آی کلود یه فضا داره، خب یا من نمی‌دونم یه فضای یه ابری وجود داره که همه میتونن اونجا با هم در ارتباط باشن، مثل مثلا سال 67 نیست اینقدر آدم بکشن هیچکی نفهمه، فرق کرده زمانه و طبیعتاً ما باید از این فرق استقبال کنیم و ازش استفاده کنیم که ایران فرهنگی بتونه ایران جغرافیایی رو هم پس بگیره، چون اونم اون خیلی طبیعتاً ایران فرهنگی محصول ایران جغرافیاییه، ولی باید با تلاش و کوشش اونو پس بگیره.
اون چه دختران فیلم دانه انجیر معابد در زیر سال بردن قدرت مرد سالارانه پدرشون در تحمیل خواسته ها و ارزش هاش نمایش میدن، جلوه نمادینی میتونه باشه از واقعیتی که به شکل‌های مختلف در سالهای اخیر در